صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. در این چهارشنبه 23 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 12 ماه ژوئن سال 2024 میلادی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. به مدت 30 دقیقه شما را همراهی خواهم کرد. الهه روان شدم و اجازه بدید که نخست میکروفون را در اختیار همکارم شاهین بشیری بگذاریم تا از او تازه ترین خبرها را بشنویم.
با سلام. مارگاریتیس شیناس، معاون رئیس کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه اعلام کرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه‌های آینده باید برنامه‌های اجرایی قوانین بازنگری شده برای پناهجویان را آماده کنند تا در اواسط سال 2026 عملیاتی شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس این بسته جدید، مقررات پناهندگی اتحادیه برای مهاجران غیرقانونی سخت‌تر می‌شود و اخراج افرادی که واجد شرایط نیستند سریع‌تر خواهد شد. همچنین مراکز مرزی جدید برای نگهداری مهاجران برای بررسی درخواست پناهندگی آنها ایجاد خواهد شد. این طرح قرار است در نشست روز پنجشنبه هفته جاری وزرای کشور اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ مورد بررسی قرار گیرد. وزیر خارجه آمریکا به قطر رفته است میگوید برخی درخواست‌های گروه افراطی حماس در زمینه توافق آتش‌بس قابل اجرا و عملی نیستند. آنتونی بلینکن در ادامه سفر خود به خاورمیانه به قطر رفته و در یک کنفرانس خبری با همتای قطری خود شرکت کرده. آنتونی بلینکن و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در این نشست بر خواسته‌ای روشن و محکم مبنی بر پایان دادن به جنگ غزه تاکید کردند. نخست وزیر و وزیر خارجه قطر گفت طرح پیشنهادی فعلی برای آتش بس در نوار غزه بهترین راهکار برای نزدیکتر کردن دیدگاه‌های اسرائیل و حماس به یکدیگر است. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. حزب الله لبنان در واکنش به کشته شدن یکی از فرماندهان ارشدش در حمله پهپادی اسرائیل نزدیک به 200 موشک به شمال این کشور شلیک کرد. ارتش اسرائیل هم در دو بیانیه شلیک پرتوبه‌هایی از جنوب لبنان را تایید کرد. در بیانیه نخست ارتش اسرائیل به شلیک حدود 50 پرتوبه به سمت بلندی‌های جولان اشاره شد. در بیانیه دوم ارتش اسرائیل به شناسایی و رهگیری حدود 90 پرتوبه از جنوب لبنان اشاره و ادعا کرد که تعدادی از آنها رهگیری و نابود شدند و تعدادی هم در نقاط مختلفی در شمال اسرائیل سقوط کرده و باعث آتش سوزی شدند. دیروز حمله اسرائیل به روستایی در جنوب لبنان منجر به کشته شدن طالب عبدالله، یکی از فرماندهان ارشد حزب الله و سه عضو دیگر این گروه تحت حمایت ایران شد. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی جهان میگوید تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای گذشته به مدد افزایش صادرات نفت بالاتر بوده، اما امسال و سالهای پیش رو روند نزولی طی خواهد کرد. بر اساس این گزارش تازه، تولید ناخالص داخلی ایران سال گذشته رشدی 5% داشت، اما تا سال 1405 به 2.4% کاهش خواهد یافت. صندوق بین‌المللی پول نیز پیشتر ارزیابی مشابهی از افت شتاب رشد تولید ناخالص داخلی ایران منتشر کرده بود. بانک جهانی علت رشد 5% اقتصاد ایران در سال 1402 رو معاف بودن جمهوری اسلامی از توافق کاهش تولید نفت اوپک و به تبع آن رشد صادرات و تولید نفت خام به همراه بهبود نسبی وضعیت بخش خدمات دانسته است. و در اثر یک آتش‌سوزی در یک ساختمان محل اقامت کارگران ساختمانی در کویت دست کم 41 نفر کشته شدند. شیخ فهد یوسف الصباح وزیر کشور کویت با تایید این موضوع از صدور فرمان بازداشت مالک ساختمان خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌ها ده‌ها کارگر ساختمانی در این ساختمان در منطقه جنوبی منجف اقامت داشتند. به ملیت قربانیان و سایر کارگران اشاره نشده. کویت همچون سایر کشورهای حوزه خلیج فارس میزبان تعداد بسیار زیادی از کارگران خارجی است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده‌ایم.
در
درباره مصطفی پور محمدی، تنها روحانی در میان 6 نامزد ریاست جمهوری در ایران خواهیم شنید. و 762 فعال داخل و خارج از ایران با امضای توماری به کمپین محاکمه علنی زندانیان سیاسی آذربایجان پیوستند.
کلن استدلال اصلی در این هستش که شما 30 سال هستش فعالین آذربایجانی را دستگیر میکنید و با اتهامهای کلیشه‌ای هر چیزی که دلتون میخواد اتهامات رو میزنید و حکمشو میبرید.
از فایده باغبانی و تأثیرش بر سلامت روح و جسم هم خواهیم شنید. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. مصطفی پور محمدی، تنها روحانی در میان 6 نامزد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری است و چهره امنیتی و اطلاعاتی که از 20 سالگی در کسوت دادستان تا معاونت وزارت اطلاعات بالا رفت. او در دولت‌های مختلف در سمت‌های اجرایی و وزارت حضور داشت و حالا در 65 سالگی برای بالاترین رده اجرایی یعنی ریاست جمهوری خیز برداشته است. مصطفی پور محمدی یکی از اعضای هیئت موسوم به مرگ در جریان اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 بود. همکارم فرشته قاضی در گزارشی که هم‌اکنون خواهیم شنید به 5 نکته مهم در زندگی و کارنامه مصطفی پور محمدی پرداخته است.
در مقابل دوربین‌های مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور می‌گوید ما سرشار از آرزوهای بالا بلند بودیم اما امروز در جایی که می‌خواستیم نیستیم. مصطفی پور محمدی تنها روحانی در میان 6 نامزد تایید صلاحیت شده برای انتخابات ریاست جمهوری 1403، چهره‌ای امنیتی و اطلاعاتی که از 20 سالگی در کسوت دادستان تا معاونت وزارت اطلاعات بالا رفت، در دولت‌های مختلف در سمت‌های اجرایی و وزارت حضور داشت و حالا در 65 سالگی برای بالاترین رده اجرایی یعنی ریاست جمهوری خیز برداشته است. در رأس 5 نکته مهمی که درباره مصطفی پور محمدی باید بدانیم، مدرسه حقانی است. مصطفی پور محمدی از دانش آموختگان این مدرسه است. مدرسه ای در حوزه علمیه قم که بسیاری از فارغ التحصیلانش به رده های بالا در مدیریت قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی رسیدند. مدرسه حقانی راه را برای او که پدرش حسین پور محمدی در شهر قم خیاط روحانیون بود و برای آنها عبا و قبا می دوخت هم تا رده های بالای امنیتی هموار کرد. در یک مصاحبه گفته است که او و یک تیم 15 تا 20 نفره از دانش آموختگان مدرسه حقانی با دعوت علی قدوسی دادستان وقت انقلاب کشور به دادستانی رفتند. او 20 ساله بود که دادستان انقلاب مسجد سلیمان شد و 7 سال در دادستانی انقلاب در استانهای خوزستان، هرمزگان و خراسان فعالیت کرد.
از حرکت امام دفاع کردم، از اون رسالتی که در قبال منافقین روحده ما بود در ایام که دادستان انقلاب بودم. خب من خیلی بر منافقین کیفرخواست صادر کردم و به دادگاه فرستادم. خیلیش محکوم شدن، اعدام شدن و خیلی دیگه.
مدرسه حقانی مصطفی پور محمدی را تا مدارج بالا در وزارت اطلاعات هم رساند. در سال 1366 به گفته خودش همراه با 5 نفر دیگر از دانش آموختگان این مدرسه به وزارت تازه تأسیس اطلاعات دعوت شد و مشاور محمد محمدی ریشهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی شد. دومین نکته مهم که درباره مصطفی پور محمدی باید بدانیم، نام او بیش از هر چیز با اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 گره خورده، تا جایی که اتهام جنایت علیه بشریت را متوجه او کرده است. مصطفی پور محمدی یکی از اعضای هیئت موسوم به مرگ در جریان اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی بود.
درم بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه، به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیذارید.
این فایل صوتی از دیدار اعضای هیئت موسوم به مرگ با حسین علی منتظری قائم مقام وقت روح الله خمینی در سال 1395 منتشر شد. مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در این هیئت بود که با دستور روح الله خمینی درباره اعدام هزاران زندانی سیاسی تصمیم گیری می کرد. او سالها داشتن هر گونه نقشی در این هیئت و اعدامها را رد می کرد، اما بعد از انتشار همین فایل صوتی که مشخصا حسین علی منتظری در آن اسم مصطفی پور محمدی را آورده و او را خطاب قرار داده است، به دفاع از این اعدام‌ها و عملکرد خود در این هیئت پرداخت.
وظیفه دینی ماست، وظیفه ملی ما بود، وظیفه انقلابی ما بود، مقابله با دشمن بود. ما حق داریم به دشمن امان بدیم، چی بیاد مردم ما رو بکشه، کشور ما رو تصرف کنه، ما دست و دست هم بذاریم.
نکته سوم در کارنامه مصطفی پور محمدی حضور او در وزارت اطلاعات و رده‌های بالای این وزارتخانه همزمان با ترور رستوران میکونوس در آلمان و انفجار آمیا در آرژانتین بود. او در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و وزارت علی فلاحیان معاون اطلاعات خارجی و ضد جاسوسی وزارت اطلاعات بود. با افشای قتل‌های سیاسی که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد و با روی کار آمدن علی یونسی به عنوان وزیر اطلاعات، مصطفی پور محمدی از این وزارتخانه کنار گذاشته شد. از مصطفی پور محمدی اسمی در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نبود، اما نام او از سوی روزنامه‌نگاران و روزنامه‌هایی که پیگیر این قتل‌ها بودند به عنوان یکی از مقام‌هایی که در این قتل‌ها دست داشته آمده است. نکته چهارم درباره مصطفی پور محمدی، اما حضور او در دولت‌های مختلف در سطوح بالا بود. او نه تنها در سطوح بالا در وزارت اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی حضور داشت که در سال 1376 به عنوان معاون وزارت اطلاعات و رئیس اطلاعات خارجی این وزارتخانه به عراق سفر کرد تا با صدام حسین مذاکره کند. مصطفی پور محمدی اما با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی از دولت به حاشیه رانده شد و به تدریس در دانشگاه امام صادق روی آورد. او همزمان مشاور ریاست دفتر و مدیر گروه سیاسی اجتماعی دفتر رهبر جمهوری اسلامی بود. در سال 1384 و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، مصطفی پور محمدی وزیر کشور شد. وزارتی که تا پایان کار دولت دوام نیاورد و او در سال 1387 از سوی احمدی نژاد برکنار شد. او از سال 1392 وزیر دادگستری دولت حسن روحانی شد. اتفاقی که با مخالفت شدید نهادهای حقوق بشری و بین المللی به دلیل نقش او در اعدام‌های دهه 60 مواجه شد. پنجمین نکته در کارنامه کاری و سیاسی مصطفی پور محمدی تغییر رویکرد او در سیاست خارجی است. او که مانند بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در سالیان متمادی از استکبار ستیزی گفته و ادعای رو به افول بودن آمریکا را مطرح کرده بود، از زمان حضور در دولت حسن روحانی از برجام توافق هسته‌ای حمایت کرد. از سال 1397 مصطفی پور محمدی با عنوان دبیر کل جامعه روحانیت مبارز انتخاب شده و از سال 1399 رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی است. او حالا نامزد 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران است و از او با عنوان شبیه ترین نامزد به ابراهیم رئیسی یاد می کنند. رئیس جمهوری که همچون او عضو هیئت موسوم به مرگ بود و در سانحه سقوط بالگرد کشته شد.
از فرشته قاضی می شنیدیم. و ما بشنوید که 762 فعال داخل و خارج از ایران با شرکت در کمپین محاکمه علنی زندانیان سیاسی آذربایجان با امضای توماری خواستار برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور هیئت منصفه برای فعالان سیاسی آذربایجانی در ایران شدند. بنیانگذاران این کمپین به انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران آداب گفتند که در طی سال گذشته پرونده سازی برای فعالان آذربایجانی در ایران افزایش یافته و حکومت با اتهامات غیر مرتبط به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز آنها اتهامات سنگین امنیتی نظیر تبانی، تشکیل و عضویت در گروه‌ها و جاسوسی را متوجه آنها کرده. با صالح کامرانی وکیل حقوق بشر و رئیس حزب مرکز آذربایجان ساکن سوئد در این باره گفتگو کرده ایم.
ببینید، کمپین که توسط فعالین آذربایجانی از داخل در واقع آغاز شده و معروف است به آچق محاکمه، یعنی محاکمه باز، این مسئله ضرورتش به دنبال دستگیری زنجیره‌ای بسیاری از فعالان آذربایجانی در تهران، کرج و سایر شهرهای تخمشین مثل تبریز و ارومیه و اردبیل در سه موج در حدودا نزدیک 6 ماه هستش که شروع شده. بعضیاشون با وثیقه آزاد شدن و منتظر محاکماتشون هستن و یه عده‌شون هم هنوزم که هنوز در زندان اوین هستن، از جمله وکیل دادگستری از کرج آقای نقوی و همینطور روحانی خلع لباس شده آقای عظیمی قدیم. کلا استدلال اصلی در این هستش که شما 30 سال هستش فعالین آذربایجانی را دستگیر می‌کنید و با اتهام‌های کلیشه‌ای که در قانون مجازات اسلامی اومده، تهدید علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام، پشت درهای بسته در اتاق‌های بازجویی وزارت اطلاعات و یا سپاه، هر چیزی که دلتون میخواد اتهامات رو میزنید و حکمشو میبرید. در حالی که فعالین آذربایجانی میگن که ما کلن فعالیتمون علنیه، ما فعالیت مخفی نداریم، فعالیتمون در جهت حقوق مردمه، در جهت تقویت و جلوگیری از تبعیضی که بر علیه آذربایجانی ها صورت میگیره هستش.
خب آقای کامرانی، بذارید من همینجا این سوال رو از شما بکنم. در این تومار گفته شده که فعالیت این گروه که بازداشت شدن فعالیت مسالمت آمیز بوده، حالان که جمهوری اسلامی میگه که اونها مرتکب جرائم امنیتی علیه مردم شدن. توضیح بدید که فعالیت مسالمت آمیزی که اینها انجام میدادن دقیقا چه بوده؟
ببینید، کارهایی که فعالان میکنن، مثلا فعالیت هایی که در جهت خواست تدریس زبان ترکیه، جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه، فعالیت های از این قبیل، و یا اینکه ما باید روزنامه به زبان ترکی بتونیم داشته باشیم، کتاب بتونیم نشر بدیم به زبان ترکی، در نمایشگاه های کتابی که برگزار میشه در تبریز و یا جاهای دیگه ما باید بتونیم به زبان ترکی این کتاب ها رو بفروشیم و بخریم. ولی وقتی اینا رو دستگیر میکنن، اتهامی که باش مواجه میشن، اتهام اینه: تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و اتهامات کلیشه‌ای که در قانون مجازات اصلا هیچ ربطی نداره. شما یعنی هر کاری از حقوق زنان دفاع کنید، از حقوق محیط زیستی آذربایجان، و یا اینکه غارت میکنید در مصر سنگین که میدونید که اونجا زلزله میشه، فعالین آذربایجانی میرن کمک میکنن برای مردم، هدایای مردم رو جمع میکنن به مردم برسونن، اینا رو میگیرن میبرن اونجا با اتهام تبلیغ علیه نظام، تجمع و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی، با همچون مسائلی مواجه. دقیقاً یعنی تو این 30 سال تمام اتهامات و حکم‌هایی که صادر شده با اون کارهایی که مدنی که فعالین آذربایجانی انجام دادن تا حالا هیچ تطابقی نداره. یعنی صرفاً این اتهامات به یه پوشش ساختگی و کلیشه‌ای برای خفه کردن و سرکوب کردن این نوع فعالیت‌ها.
آقای کامرانی، شما درخواست محاکمه علنی دارید در مقابل دوربین‌های تلویزیونی و با حضور هیئت منصفه واقعی، وکلا، نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری و اصحاب رسانه. تا چه اندازه تصور می‌کنید که این خواست‌های شما رو جمهوری اسلامی برآورده می‌کنه؟
درسته، حرفتون درسته، انتظار خیلی زیادی نیست با توجه به تجربه‌ای که داریم، ولی به هر حال این خواسته قانونیه، یه حقه که همه ازش برخوردار هستن که جمهوری اسلامی بعد از 45 سال این حق رو نه تنها در مورد فعالین آذربایجانی بلکه در مورد همه زندانیان سیاسی در ایران به کار نبرده. به هر حال یک فشار اجتماعی، یه فشاری، یه مبارزه سیاسی علنی قانونی و مدنی که این مبارزه رو فعالین انجام میدن که فشار بیارن شاید بخشی از اون محقق بشه، والا یعنی به صورت متعارف اون چیزی که در ذهنمون هست، تجربه‌ای که داریم، انتظار زیادی هم از جمهوری اسلامی نمیره و همه میدونن که به هر حال اگر حساب کتاب واقعا در ادعاهایی که جمهوری اسلامی میکنه مطمئن هستش، قواعد و قرائن و شواهدی داره، میتونه این کارو انجام بده، ولی چون ما انتظار برآورده شدنش رو زیاد نداریم، اون موقع هیئت منصفه ما میشه کل مردم آذربایجان، کل مردم ایران و جمهوری اسلامی هستش که در موضع دفاعی قرار خواهد. همین که مردم، ملت خودشون بدونه که فعالین جرمی مرتکب نشدن، این برای ما کافیه.
درخواست محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه برای فعالان سیاسی آذربایجانی. با صالح کامرانی، وکیل حقوق بشری و رئیس حزب مرکز آذربایجان ساکن سوئد گفتگو می‌کردیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
توافق‌های میلیاردی تامین سلاح و مهمات برای ارتش اوکراین و بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده این کشور از دستاوردهای کنفرانس دو روزه برلین است. در حالی که کشورهای غربی افزایش کمک‌های مالی تسلیحاتی برای اوکراین و تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و متحدانش را در دستور کار دارند، اما کرملین بر ادامه جنگ و تثبیت کنترل بر قلمرو اشغال شده اوکراین تاکید کرده است. بشنویم از آنا رایسکایا.
در آستانه همایش بین المللی صلح اوکراین که در پایان هفته جاری میلادی در سوئیس برگزار خواهد شد و پس از شرکت در کنفرانس بازسازی اوکراین در برلین، رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه در اجلاس سران گروه هفت درباره ایتالیا حضور می‌یابد و همانجا با رئیس جمهور آمریکا مذاکره خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی و جو بایدن هفته گذشته در نورماندی فرانسه نیز دیدار کردند. به گفته مقامات آمریکایی، هدف این دیدارهای پیاپی رهبران دو کشور بررسی تازه‌ترین تحولات جنگ روسیه علیه اوکراین و تضمین حمایت مصرانه واشنگتن از کیف است. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، سه‌شنبه به خبرنگاران گفت پیام به کرملین کاملا روشن است. روسیه نمیتواند بر اوکراین و متحدانش غلبه کند. گزارش ها از قصد کشورهای غربی برای استفاده از سود دارایی های ضبط شده روسیه برای تامین نیازهای نظامی اوکراین و همچنین تشدید تحریم ها علیه روسیه و متحدانش حکایت دارد. در آستانه اجلاس سران گروه هفت، آمریکا همچنین اعلام کرد یک سامانه دیگر پاتریوت به اوکراین تحویل می‌دهد. آلمان، هلند، دانمارک و نروژ متحد شدند موشک برای این سامانه تأمین کنند و فرانسه و ایتالیا نیز از ارسال محموله‌های جدید تسلیحاتی برای تقویت پدافند هوایی اوکراین خبر دادند. سه‌شنبه در برلین میزبان کنفرانس بازسازی اوکراین که با حضور بیش از 2000 نماینده سیاسی و اقتصادی از 60 کشور برگزار شد، اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا از ارسال 500 میلیون یورو برای تعمیرات فوری تأسیسات برق اوکراین و اختصاص حدود 2 میلیارد یورو به منظور کمک مالی به این کشور خبر داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این کنفرانس و همچنین طی سخنرانی در پارلمان آلمان گفت در نتیجه حملات روسیه نیمی از تأسیسات انرژی اوکراین تخریب شده. او طی نشست مطبوعاتی مشترک با اولاف شولتز صدر اعظم آلمان نیز تأکید کرد به محض اینکه توانایی روسیه برای تخریب تأسیسات کلیدی غیر نظامی در اوکراین محدود شود، کرملین ناچار خواهد شد مسیر دستیابی به صلح را برگزیند.
یک تیلکی روسیسکا здатність буде обмежена, Росія нарешті буде змушена шукати шлях до справжнього миру.
تنها ساعتی پس از درخواست رئیس جمهور اوکراین برای افزایش کمک‌های نظامی از سوی کشورهای متحد، روسیه کیف و شهرهای جنوب اوکراین را مجدداً هدف حمله هوایی قرار داد. ولادیمیر پوتین با میزبانی از اندری بلاوسوف، وزیر دفاع جدید، و والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در کرملین، بر ضرورت تثبیت اوضاع در مناطق اشغال شده اوکراین که مسکو مدعی است به خاک روسیه ضمیمه شده تاکید کرد. چهارشنبه و همزمان با جشن روز ملی روسیه، دمیتری مدودف، رئیس جمهور پیشین و قائم مقام شورای امنیت ملی روسیه، در کانال رسمی خود در تلگرام نقشه اوکراین را منتشر کرد که به رنگ پرچم روسیه رنگ‌آمیزی شده بود. وزیر آن نوشت کل قلمرو اوکراین متعلق به روسیه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
سانسور و حذف یک سکانس سریال در انتهای شب کاری از آیدا پناهنده خبرساز شده. سکانسی که در آن پسری با مادر سالخورده و بیمارش در خانه سالمندان با ترانه گل سرخ و صدای ویگن می‌رقصند. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
آخره محبوب زیبا بعد از آن دیر آشنایی،
در آغوش گرفتن و رقصیدن با مادر حتی در خانه سالمندان هم قدغن است. به تازگی مینی سریال در انتهای شب کاری از آیدا پناهنده در شبکه نمایش خانگی در حال پخش است. در قسمت سوم این مینی سریال، پسری با مادر سالخورده خود که از بیماری فراموشی یا آلزایمر رنج میبرد، در خانه سالمندان همراه با صدای ویگن میرقصند. پس از انتشار این سکانس از مینی سریال در انتهای شب، ساترا، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر در ایران، از این رقص با عنوان حرکت‌های موزون نامتعارف نام برد و گفت که پخش آن از ابتدا به گفته ساترا برخلاف کار برگ اصلاحی ارائه شده از سوی این سازمان به پخش کننده بوده است. بر اساس اعلام روابط عمومی ساترا، پس از پخش این سکانس از سکوی نت همراه با یک تذکر حذف شده است. آنچه که در جمهوری اسلامی از آن با عنوان ممیزی هم یاد می شود. موضوعی که مخالفان جمهوری اسلامی آن را سانسور محصولات فرهنگی می نامند. در این مینی سریال احترام برومند نقش مادری سالخورده و مبتلا به فراموشی را بازی می کند که در خانه سالمندان نگهداری می شود و پسرش با بازی پارسا پیروزفر هر از چندگاهی برای بازسازی روحیه مادرش به سراغ او می آید و سعی می کند او را که مبتلا به فراموشی است اندکی شاد کند. حذف سکانس رقص مادر و پسر پس از آن اتفاق افتاد که در روزهای گذشته کاربرهای شبکه‌های اجتماعی بارها صحنه رقص پارسا پیروزفر و احترام برومند و ترانه تحسین شده گل سرخ ایرج جنتی عطایی با صدای ویگن را بازنشر کردند. در 45 سال گذشته و پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، خواندن و رقص زنان ایرانی در فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی همواره با ممیزی و سانسور همراه بوده است و حتی به تصویر کشیدن احساسات عادی پدر و مادر با فرزندان و فرزندان با پدر و مادر خود هم با محدودیت و در موارد بسیاری با ممنوعیت روبرو شده است. در سکوت خانه پشت آتش عشق و محبت در خزانه سینه افسرد آن گل سرخی که دادی در سکوت خانه پشت آتش عشق و محبت در خزانه سینه
از بنیامین صدر می شنیدیم. و اما اگر باغبونی می کنید و از گل و گیاه نگهداری می کنید، حتما احساس آرامشی که این فعالیت براتون به همراه داره رو تجربه کردید. حالا گروهی از دانشمندان در مطالعه‌ای تازه فواید باغبانی و تأثیرش بر سلامت روان و جسم رو ثبت کردن. بریم و بشنویم از اردشیر طیبی.
باغبانی فعالیتی که بیشتر به عنوان یک سرگرمی آرامبخش شناخته می شود، می تواند تأثیرات قابل توجهی بر سلامت روان و جسمانی افراد داشته باشد. بر اساس تحقیقات اخیری که توسط مؤسسه جهانی سلامت بارسلونا انجام شده، باغبانی نه تنها به عنوان یک تمرین بدنی عمل می کند، بلکه تأثیرات درمانی قابل توجهی در کاهش استرس و بهبود کیفیت زندگی فرد دارد. جیل لیت، محقق ارشد در این مؤسسه، تاکید می‌کند که باغبانی می‌تواند تجربه‌ای چند حسی باشد که حواس پنجگانه را درگیر می‌کند. او می‌گوید طعم، بافت، حساسیت باز روی صورت و موها و احساس عناصر طبیعت همه و همه می‌توانند به ما کمک کنند تا احساس زندگی کردن، بیداری و احیا شدن داشته باشیم. تحقیقات نشان دادند که صداها و بوهای طبیعت از جمله صدای پرندگان و بوی گل‌ها تأثیر مثبتی بر سلامت روان افراد دارند. طبق نظریه موسوم به بازیابی توجه، افراد می توانند پس از گذراندن زمانی در طبیعت یا حتی تماشای صحنه‌های طبیعت در تلویزیون بهتر تمرکز کنند. از نظر فیزیکی باغبانی شامل فعالیت‌های مانند حفر، کاشت و دیگر فعالیت‌های بدنی است که می تواند به عنوان تحرکی ورزشی شناخته شود. این فعالیت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری فیزیکی هستند و به بهبود سلامت جسمانی کمک می‌کنند. مطالعه‌ای در استرالیا با شرکت حدود 5000 فرد میانسال و مسن‌تر نشان داده که افرادی که هفته‌ای حداقل 2.5 ساعت وقت خود را صرف باغبانی می‌کنند، سطوح بالاتری از سلامت روانی و رضایت از زندگی را گزارش کردند. این به ویژه در میان افراد بالای 64 سال بیشتر دیده شده. باغبانی همچنین می‌تواند فواید اجتماعی داشته باشد، به ویژه در فضاهای باغبانی اشتراکی که افراد را با هدف‌های مشترک گرد هم می‌آورد. پروفسور لیت بیان می‌کند که باغ‌ها می‌توانند به ساخت روابط اجتماعی قوی کمک کنند و مسئولیت پذیری افراد را در جوامع خود افزایش دهند. این گزارش نشان می‌دهد که باغبانی نه تنها یک هوای تازه برای جسم است، بلکه می‌تواند پناهگاهی برای ذهن نیز باشد، روشی مؤثر برای بهبود سلامتی در زندگی انسان مدرن.
از اردشیر طیبی می شنیدیم. من هم یه راهکار برای سلامت روح و جسم دارم و اون هم گپ و گفت شما با میلیون ها شنونده رادیو فرداست. نظرتون چیه که با شماره رادیو فردا در پیامگیر واتساپ تماس بگیرید؟ 2420-725-970-30. تکرار میکنم، 2420-725-970-30. به جای این که فقط برای خودتون یا نزدیکانتون اون چند نفر نظریاتتون رو بگید و بعدن بگید که حرف زیاد داشتید اما نمیدونستید به کی بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسده، با ما در میون بگذارید و اجازه بدید که ما صدای شما رو به گوش میلیون ها شنونده که به هوش و به گوش در کنج کنار جهان هستن برسونیم. تا ساعت 22 خدا نگهدارتون.